بدانیم. کارگردان مهرداد رئیسی،
ارائه از گلوری انترتینمنت.
تأثیر نمک بر سیستم ایمنی. سدیم درون نمک می تواند بر سیستم ایمنی بدن انسان تأثیر منفی بگذارد. زمانی که صحبت از مصرف بیش از حد نمک می شود، ذهن ما به سمت بیماری های قلبی عروقی و مشکلات فشار خون می رود. اما پژوهش های تازه نشان دادند که مضرات نمک برای بدن ما حتی از این هم فراتر می رود و می تواند سیستم ایمنی بدن ما را دچار مشکل کند. چند سال پیش گروهی از پژوهشگران آلمانی به طور اتفاقی به تأثیر مصرف بیش از حد سدیم بر سیستم ایمنی پی بردند و برای آزمایش فرضیه‌شان سلول‌های ایمنی موش و انسان را در آزمایشگاه با مواد سرشار از سدیم تغذیه کردند. آنها متوجه شدند که سدیم درون نمک روی نوع خاصی از گلبول‌های سفید به نام مونوسیت‌ها اثر می‌گذارد. مونوسیت ها خط مقدم سیستم دفاعی بدن در برابر میکروب ها هستند و با تبدیل شدن به فاگوسیت ها در بلعیدن و از بین بردن میکروب ها نقش دارند. در اثر جذب سدیم سیستم انرژی مونوسیت ها تغییر می کرد و باعث می شد آنها به فاگوسیت های غیر عادی تبدیل بشوند. این فاگوسیت ها توانایی بیشتری برای مبارزه با عوامل مختلف داشتند، اما این لزوماً یک ویژگی مثبت برای آنها محسوب نمی شد، چرا که به این ترتیب می توانستند به صورت بالقوه انواع مشکلات خود ایمنی را در بدن به وجود بیاورند و باعث ایجاد التهاب و در نهایت مشکلات قلبی عروقی معروف بشوند. با این وجود همچنان تأثیر بلند مدت مصرف نمک بر بدن انسان مشخص نیست، اما خوب است که در مصرف نمک هم مثل سایر مواد غذایی تعادل را رعایت کنیم. پشت سیاه چاله. اخترشناسان برای اولین بار نور پشت یک سیاه‌چاله را رصد کردند. سیاه‌چاله‌ها اجسامی هستند که طبق نظریه عام اینشتین هیچ چیز حتی نور نمی‌تواند از دام گرانش آنها فرار کند. برای همین تصور بر این است که هرگز نمی‌توانیم نوری را که اطراف یک سیاه‌چاله وجود دارد ببینیم. اما حالا اخترشناسان در یک پدیده غیرعادی نوری را از پشت یک سیاه‌چاله مشاهده کردند. اخترشناسان در حال بررسی ابر سیاه‌چاله مرکز کهکشان زویکی 1 در فاصله 800 میلیون سال نوری از زمین بودند که به این پدیده برخوردند. آنها پرتوهای ایکس فوران کرده از سیاه‌چاله را مطالعه می‌کردند که متوجه پرتوهایی پژواک مانند از پشت سیاه‌چاله شدند. این پرتوها درخشندگی و طیف متفاوتی نسبت به بقیه پرتوهای ایکس داشتند و همین موضوع منجمان را به منشأ آن مشکوک کرد. نتیجه بررسی ها نشان داد که این پرتوها در واقع از پشت سیاه چاله می آیند، موضوعی که دانشمندان را شگفت زده کرد. نسبیت عام علاوه بر پیشبینی وجود سیاه چاله، پیشبینی دیگری هم دارد. خمیده شدن فضا زمان در اثر گرانش و نور هرچند به مسیر مستقیم حرکت می کند، در یک فضا زمان خمیده هیچ راهی به جز طی کردن یک مسیر خمیده ندارد. سیاه‌چاله هم جسمی است که فضا زمان اطرافش را به شدت خمیده می کند و به این ترتیب این فرصت به وجود می آید که بخشی از نور پشت آن دیده شود. این پدیده قابل پیش بینی بوده، اما اولین بار است که گروهی مستقیما می توانند آن را مشاهده کنند. میرکت های خوشحال. با باز شدن باغ وحش‌ها، پژوهش‌های رفتارشناسی جدیدی روی حیوانات ساکن باغ وحش‌ها انجام می‌شود. با شروع همه‌گیری کووید 19، باغ وحش‌ها جزو اماکن عمومی بودند که درهای آنها به روی عموم مردم بسته شد. حالا با پیش رفتن برنامه واکسیناسیون، کشورهایی از جمله انگلیس و استرالیا اقدام به بازگشایی باغ وحش‌ها کردند و فرصتی را برای جانورشناسان و رفتارشناسان به وجود آوردند که تغییرات رفتار حیوان‌های باغ وحش‌ها را با بازگشت بازدیدکننده‌ها بسنجند. دو گونه‌ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، میرکت‌ها و پنگوئن‌های آفریقایی بودند. در این پژوهش، رفتارشناسان فیلم‌های جمع‌آوری شده از قفس میرکت‌ها را جمع‌آوری کردند و رفتارهایی از جمله غذا خوردن، تمیز کردن خود و بازی کردن را در حضور و عدم حضور انسان‌ها مورد مطالعه قرار دادند. به گفته گروه پژوهشی، هر چند حیوانات نمی‌توانند شادیشان را مستقیم نشان بدهند، میرکت‌ها رفتارهای بسیار مثبتی از خود نشان دادند و بازگشت انسان‌ها به وضوح تأثیر مثبتی در روابط اجتماعی بین میرکت‌ها و همینطور بین میرکت‌ها و انسان‌ها داشته است. به عنوان مثال، میرکت‌ها پس از دیدن انسان‌ها تمایل بیشتری به بازی کردن و تمیز کردن خودشان نشان دادند. هرچند رفتارهای محتاطانه و هشدار دهنده‌ای هم در آنها دیده شد. مثلا آنها در بازدیدهای اول در دورترین فاصله ممکن نسبت به بازدید کننده ها باقی ماندند. از طرف دیگر پنگوئن‌ها رفتارهای مثبتی نشان دادند، اما این رفتارها چندان وابسته به حضور داشتن یا نداشتن تماشاگران انسانی نبود. این پژوهش قرار است اولین مورد از سلسله تحقیقاتی باشد که درباره رفتار جانوران در باغ وحش‌ها و تأثیر وجود انسان‌ها بر آنها انجام می‌شود. خداحافظی با لایتنینگ در اروپا. کمیسیون اروپا اپل را مجبور به تولید محصولاتی با پورت USB-C می کند. محصولات اپل نه تنها در نرم افزار بلکه در سخت افزار هم با محصولات دیگر کمپانی ها با سیستم عامل اندرویدی تفاوت دارند. حتی پورت شارژ این محصول نیز از نوع لایتنینگ است که مصرف کنندگان سایر برندها امکان استفاده از آن را ندارند. کمیسیون اروپا قرار است قانونی تصویب کند که اپل را مجبور به استفاده از پورت USB-C در محصولاتش بکند. این قانون جدید تنها برای اپل نیست، بلکه کمیسیون اروپا در راستای کاهش زباله‌های الکترونیک مایل است قانونی را تصویب کند که تمام ارائه دهندگان دستگاه‌های الکترونیک را ملزم به استفاده از یک نوع پورت شارژر یکسان بکند و قرار است USB-C این پورت همگانی باشد. این تصمیم بیش از همه کاربران محصولات اپل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اپل تا الان با این قانون مخالفت کرده و معتقد است با این کار کاربرانش مجبور به خرید پورت‌های جدید می‌شوند و به این ترتیب برخلاف هدف قانون ضایعات الکترونیکی افزایش می‌یابند. اما کمیسیون اروپا داده‌هایی در دست دارد که نشان می‌دهد میزان خرید و مصرف پورت‌های USB-C و B بیشتر از پورت‌های لایتنینگ است و با استناد به همین موضوع بر تصویب قانون جدید اصرار دارد. بدنی با 70,000 ویروس. میکروبیوم ما میزبان بیش از 70,000 ویروس است. در دوران همه‌گیری، حتی شنیدن نام ویروس هم میتواند ما را مضطرب کند. اما باید بدانیم که تمام این موجودات کوچک که مرز موجودات زنده و غیر زنده هستند، مضر نیستند و حتی ممکن است وجود بعضی از آنها برای سلامت ما ضروری باشد. به تازگی بیش از 70,000 ویروس در روده های انسان کشف شدند. این ویروس ها جزوی از میکروبیوم ما هستند. میکروبیوم به مجموعی از میکروب ها گفته می شود که ساکن دستگاه گوارش ما، به خصوص روده ها هستند. جمعیت میکروبیوم و نسبت آنها به یکدیگر یکی از عوامل مهم در تعیین سلامت بدن ماست. تا پیش از این برای مطالعه میکروبیوم تمرکز بیشتر بر باکتری های ساکن آن بود، چرا که یافتن و مطالعه باکتری ها کار راحت تری است. این بار گروهی از پژوهشگران تصمیم گرفتند به دنبال ویروس های میکروبیوم بگردند. برای این کار آنها از روشی به نام متاژنومیکس استفاده کردند. در این روش ردپای ژنتیکی تمام میکروب های ساکن میکروبیوم بررسی می شود. دانشمندان برای انجام این پژوهش 28,000 نمونه میکروبیوم روده را از 28 کشور جمع‌آوری و بررسی کردند و در این بررسی 142,000 گونه ویروس را پیدا کردند. البته تمام انسان‌ها میزبان همه این ویروس‌ها نیستند و معمولاً به صورت میانگین 70,000 ویروس را میزبانی می‌کنند. هنوز مشخص نیست که جمعیت این ویروس‌ها دقیقاً چه تأثیری بر سلامت ما دارند، اما پژوهشگران می‌گویند که احتمالاً اکثر آنها خطری برای ما ندارند.
چرا هنگام تماشای فیلم در هواپیما بیشتر احساساتی می‌شویم؟ شما تنها نیستید. شبکه‌های اجتماعی مملو از افرادی است که تجربه این مشابه را به اشتراک گذاشتند. ویرجین آتلانتیک در سال 2017 شیوه عجیبی را به کار گرفت. این شرکت به وسیله سیستم سرگرمی پروازهای خود هشدارهای اختصاصی برای مسافران می‌فرستاد تا نزدیک شدن به لحظه‌های اشکبار را به آنها اطلاع دهد. پس از آن بررسی رسمی کوچکی برای کشف علل این نازک‌دلی در ارتفاعات انجام گرفت که ترکیبی از عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی را مسئول می‌دانست. برای بسیاری از مسافران لحظه های پیش از پرواز لحظه های سخت و حساس خداحافظی با عزیزان است. از سوی دیگر همیشه ترس به موقع گذشتن از بخش های بازرسی و امنیت پرواز هم وجود دارد. ناگفته پیداست که افراد بسیاری هنگام پرواز دچار اضطراب می شوند و سفر در ارتفاع بالای 10,000 متر می تواند هر کسی را آسیب پذیر کند. تمام این عوامل را اگر کنار یکدیگر قرار دهیم با مسافرانی مواجه خواهیم بود که حتی پیش از آغاز فیلمی که می تواند آنها را به گریه بیندازد حساس و احساساتی شدند. مهمترین عامل که هنوز از آن صحبت نکرده ایم تأثیرات فیزیکی ارتفاع روی مغز انسان است. فشار درون کابین هواپیما که پایین تر از فشار روی زمین است باعث کاهش سطح اکسیژن در مغز می شود. این کاهش تغییرات احساسی و شناختی را به دنبال دارد که از میان آنها می توان به افزایش مود منفی در فرد و کم شدن توانایی کنترل استرس اشاره کرد.
نقاشی هایی که حاصل توهم بودند. یک هوش مصنوعی برای اولین بار خودنگاره‌ای را رسم کرده است. در قرن 19 باستانشناسان مجموعی از دیوارنگاره ها را در اعماق غارهای غرب اروپا کشف کردند. این دیوارنگاره ها عمری بین 14,000 تا 40,000 سال داشتند و به عصری معروف به عصر حجر مربوط می شدند. نقاشی اغلب با رنگ‌های سیاه و قرمز کشیده شده بودند و شامل تصاویری از حیوانات، اثر دست انسان‌ها و گاهی اشکال کاملاً انتزاعی بودند. همیشه این سوال برای باستانشناسان وجود داشت که هدف از کشیدن این نگاره‌ها چه بوده است و چرا آنها به جای ورودی غار در اعماق غارها کشیدند؟ یک پژوهش جدید ادعا می‌کند که انسان‌های عصر حجر این نقاشی‌ها را در اثر دوچار شدن به توهم می‌کشیدند. به نظر پژوهشگران کلید معمای دیوارنگاره‌های باستانی کمبود اکسیژن در اعماق غارهاست. هرچه غارها عمیق‌تر می‌شوند، گذرگاه‌های آنها هم باریک‌تر شده و اکسیژن کمتری می‌تواند در آنها جریان داشته باشد. در بعضی از قسمت‌های غارها میزان اکسیژن حتی به 11% میزان عادی آن در هوای زمین هم می‌رسیده است. از طرفی اعماق غارها به قدری تاریک است که حرکت کردن و نقاشی در آنها بدون وجود یک منبع نور مصنوعی مثل مشعل ممکن نیست. مشعل عامل دیگری است که باعث کمبود اکسیژن می شود. کمبود اکسیژن هم حالتی به نام هایپوکسی را در بدن ایجاد می کند. شرایطی که تحت آن بدن انسان عوارضی مثل سردرد، تنگی نفس، گیجی و بیقراری را تجربه می کند. اما هایپوکسی باعث ترشح فراوان دوپامین هم می شود، ماده‌ای که توهم ایجاد می کند. پژوهشگران معتقدند که انسان‌های عصر حجر از تأثیر قاری عمیق بر شرایطشان آگاه بودند و برای قرار دادن خودشان در حالت توهم، داوطلبانه و با میل شخصی به غارها می رفتند. از دید آنها، غارها در واقع گذرگاه‌هایی بودند که دنیای آنها را به جهان زیرین متصل می کرده و احتمال توهم را هم نشانه ای از همین اتصال می دانستند. آنها در اعماق غارها نقاشی می کردند تا ارتباطشان را با ارواح مردگان حفظ کنند.
ما رو در اینستاگرام و کانال یوتیوب گلوری با آدرس گلوری انترتینمنت دنبال و از نظراتتون آگاه کنید.